عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. و عرض سلام محضر مقدس حضرت ولی از ارواحنا فدا، و با سلام بینندگان محترم و با سلام خدمت شما. من آماده هم که اگه خواستیم بحثی رو طرح بفرمایید انشاءالله شروع کنیم به خواست خدایی.
انشاءالله. عرضم به حضور شما بینندگان محترم، خاطرتون هست که در برنامه قبل جناب آقای دکتر در مورد انواع ذکر در صوفیه برای ما و شما بینندگان عزیز صحبت کردن. در این برنامه از جناب آقای دکتر میخواییم که نظر اهل بیت علیهم السلام رو در رابطه با صوفیه و تصوف برای ما و بینندگان عزیز شرح بدن و این موضوع رو بیشتر باز بکنن.
یکی از ادعاهایی که معمولا صوفیه در کل فرقه هاشون دارن این است که کار ما مورد تایید ائمه شیعه قرار دارد و این بزرگواران از ما تعریف و تمجید کردند، که البته همانند بسیاری از ادعاهای ایشون این ادعا هم ادعای راستی نیست. وقتی ما با آثار محکم و غیر قابل تردید و خدشه ائمه شیعه نگاه میکنیم، دقیقا در میابیم که این قضیه درست برعکس وانمود شده و جلوه داده شده. یک دانشمند بزرگ شیعه است به نام حر عاملی، شیخ حر عاملی که مدفون او در مشهد الرضا علیه السلام هست. این بزرگوار دارای آثار متعددی هست که یکی از آثار ایشون که کتاب وسائل شیعه باشه الان حدود 3 قرن است که به عنوان یک کتاب مرجع برای فتوای علما و دانشمندان شیعه انتخاب شده
کاملن.
و هر کسی که بخواهد نسبت به امر افتا و فتوا دادن اقدام بکنه باید بر این کتاب خلاصه احاطه داشته باشه. کتاب مرجعی است. به هر حال ایشون کتاب‌های متعددی داره. از جمله کتاب‌هایی که ایشون داره کتاب است به نام الاثنا عشریه فی الرد علی الصوفیه، که این کتاب رو بعد دربارش بیشتر سخن خواهیم گفت. کتاب‌های دیگری هم به ایشون منسوب است، مثل کتاب خیلی معروف اثبات الهدا بالنصوص والمعجزات و صحیفه دوم سجادیه و کتاب‌های متعدد دیگری که این کتاب‌ها هر کدوم در جهان تشیع داره وزن خودشون هستن دیگه. و ایشون کتابی که تألیف کردن به نام الاثنا عشریه فی الرد علی الصوفیه که 12 فصل داره و هر فصل 12 تا باب داره و هر باب 12 تا حدیث به این علت گفتن الاثنا عشریه، در این کتاب شما نظرات ائمه معصومین سلام الله علیه و اجمعین رو در مورد صوفیه کاملا واضح و آشکار می توانید پیدا کنید. در عظمت مقام شیخ حر عاملی همین مقدار بس که در مقدمه جلد اول کتاب وسائل شیعه ایشون که 20 جلد البته هست، مرجع و زعیم بزرگوار عالم تشیع حضرت آیت الله عظما بلوچردی مقدمه مرقوم فرمودند دال بر اهمیت کتاب وسائل شیعه، که این کتاب الان حدود 3 قرن هست که در واقع برای دانشمندان شیعه به عنوان مرجع انتخاب شده و آنچه بخواهند در مورد مسائل شرعی از روایات این بزرگوار جمع آوری کرده است. مطلب دیگری که در این قضیه و در این مقدمه لازم خدمت بینندگان عرض بکنیم اون است که در این کتاب، یعنی کتاب الاثنا عشریه، خیلی جاها از یک کتاب دیگری نام برده شده، یعنی مرحوم شیخ العاملی از کتاب دیگری نقل میکند به نام حدیقت الشیعه. حدیقت الشیعه رو در واقع باید عرض بکنیم که از اثرات و آثار دانشمند بسیار معروف شیعه مقدس اردبیلی هست که در تقوای او هیچ کس، این کلمه مقدس نشان دهنده تقوای او هست، تردید نکرده و این دانشمند بزرگ که این افتخار رو هم داشته که نوبتی خدمت حضرت ولیعهد شرفیاب بشود که داستانش خیلی شورانگیز و خیلی زیباست و بسیار بسیار انسان رو دیدن این داستان و خواندن این داستان نسبت به عنایات امام عصر بسیار انسان رو امیدوار میکنه و دلگرم میکنه. به هر حال این دوتا توضیح رو باید خدمت بینندگان میدادیم که اگر ما میگیم کتاب الاثنا عشریه مؤلفش که فرد معمولی نیست در جهان تشیع هست، مراجع بزرگوار ما نسبت به ایشون ابراز علاقه کردن، ابراز قدردانی کردن که این زحمت کشیده 20 جلد وسائل شیعه رو جمع‌آوری کرده در جهت اینکه کار مجتهد رو آسون کرده باشه. و عرض کردم حضورتون که علاوه بر این به اصطلاح کتاب، چون صاحب کتاب‌های دیگری هم مثل فواید الرضویه و کتاب‌های مختلف دیگری و به هر حال به عنوان اینکه احساس وظیفه می‌کرده است ایشون نسبت به قضیه تصوف، خلاصه کتاب الاثنا عشریه هم بر همین مبنای ایشون نگاشته است که ما در فرصت‌های آینده در این زمینه با بینندگان بیشتر سخن خواهیم گفت و از مطالب این کتاب بیشتر بهره مند خواهیم شد. اونجا خیلی خلاصه پوسکنده و خیلی صریح و خیلی روشن بدون هیچ گونه قموز و پیچیدگی نظرات ائمه معصومین نسبت به صوفیه نقل شده است و هر کس این کتاب رو بخونه من درش تردید ندارم که از آنچه که این به اصطلاح سازندگان و پردازندگان این ماجرا که ائمه شیعه صوفیه رو تایید کرده اند که رو در بحث صوفیه هم وقتی برسیم بحث های اختصاصی صوفیه انشاءالله به این قضیه خواهیم پرداخت، خیلی جهات تلاش کردن که احادیث رو پیغمبر اکرم یا به ائمه نسبت بدن در حالی که ائمه اصلا از این مسائل روحشون بی اطلاع بوده، بلکه اصلا نسبت به این نفرات و این فرقه احساس نفرت میکردن که حالا بعد خواهیم دید این قضیه رو. کسی کتاب بگیره بخونه، کتاب به زبان عربیش منتها عربیش خیلی عربی ساده و سهلیست و متوجه میشه که انسان باید یا شیعه باشد یا صوفی باید باشه، جمع بین این دوتا امکان پذیریست. در میان اهل سنت و جماعت شاید این قضیه باشه، شاید که قطعا هست که هر فردی که به هر حال اهل تسنن هست از نظر شریعتی تابع یک نفر از ائمه اربعه است و اما به لحاظ طریقتی به قول خودشون حتما باید صوفی باشه، ولی ما همچین مطلبی رو نداریم. تصوف در اسلام نبوده اساسا که قبلا بحث شما کردیم دیگه. رو اینجا هر کس بخواد بخونه این کتاب رو به این نتیجه خواهد رسید که یا این طرف یا اون طرف، جمع بین این دو هرگز امکان پذیر نیست. کسی صوفی باشد در این حال شیعه هم باشه، یعنی چیزی رو نیاورده که مورد قبول ائمه ما باشه و ائمه ما تاییدش کرده باشن. این خلاصه مقدمه این قضیه، ان شاء الله بعد بحثو ادامه خواهیم داد.
بسیار ممنون و متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که اهل بیت علیهم السلام در رابطه با تصوف و صوفیه نظری دادند پیشا پیش یا صحبتی کردند یا نه؟
البته من دیگه اشتباه کردم، این فواید الرضوی مال شیخ به صلاح الرامل نیست، مال برای ماشق عباس قمیه. منظورم این بود که کتاب حدیقت و شیعه رو که در واقع مقدس اردبیلی مرقوم کرده است، حاج بزرگ تهرانی در کتاب از ذریه خودش از آثار همین بزرگوار میشمرد. حاج عباس قمی هم در الفواید الرضویه این کتاب حدیقت و شیعه رو منسوب میدونه به مقدس اردبیلی. مام قانی هم در تنقیح المقال باز این قضیه رو تایید میکنه و شیخ خور در کتاب عمل العمل، البته شیخ الرعاملی، این کتاب رو از مؤلفات مقدس اردبیلی میشماره. این غلط رو ما اینجا تصحیح کرده باشیم. عرض کنم حضور شما که بله، همطور که عنوان کردم و ابتدای سخنم گفتم، ائمه ما درباره اینان سخن گفتن، خیلی هم خوب سخن گفتن. مثلا در باب اول از این کتاب الاثنا عشریه که صفحه 16 باشه، در حدیث نهم التاسع ما رواه شیخنا الجلیل از شیخ بهاءالدین محمد العاملی فی کتاب الکشکول از قول پیغمبر قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تقوم الساعه حتی یخرج قوم من امتی اسمهم صوفیه، یعنی قیامت نخواهد آمد تا آنکه قومی از امت من اینها قیام کنند یا خودشون رو نشان بدهن که اسم این قوم صوفیه هست. لیسو منی و انهم یهود امتی، اینا از من نیستند و اینان یهود امت من هستند. الا ان قال، کلام پیغمبر تا اینجا میرسه که فرمودند هم ازل من الکفار و هم اهل النار، گمراه تر از کافرانند. کافر در منابع اسلامی عمدتا به یهود و مسیحیان گفته میشه. پیغمبر اکرم فرمود که از اونها هم گمراه ترند و هم اهل النار، اصلا اهل آتش هم هیچ بحث هم نداره.
با صراحت کامل گفتیم
دیگه، با اصلا هیچ یعنی جای توجیه نذاشتن دیگه. سو هر کی صوفی باشه. حدیث دهم مولانا علی ابن محمد الهادی علیه السلام امام دهم ما از صوفیتو کلهم مخالفونا، اصلا مقابل ما هستن، صوفیه مقابل ما هستن. و طریقتهم مغایرت و طریقنا، اصلا جداست از هم دیگه. و انهم الا نصارا او مجوس هذه الامه، اینا نیستن مگر مسیحیان و یا مجوس این امت. چجور باید بگن دیگه که بابا اینا از ما نیستن، حرفاشون از حرفای ما نیست، از ما نگرفتن اساسا، خلاصه دنبالشون نمیخواد برید. حدیث یازدهم، اینو دیگه حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیت و ثنا عنوان فرمودن لا یقول به تصوف احدون الا لخدعتن او ولالتن او حماقتن، اصلا کسی این کلمه تصوف رو بر زبان جاری نمی کنه و در این جرگه نیست مگر اینکه بخواد بره نیرنگ بازی بکنه یا گمراه شده باشه یا بر اثر نافهمی. حضرت سه تا انگیزه رو در قضیه صوفی شدن داره بیان میکنه. یه قضیه اینه که بره اونجا مغازه درست بکنه و این مغازه رو خلاصه مردم نمایش بده، اجناس خیلی قشنگ توش هستش و حالا که اجناس قشنگ توش نیست، اجناس به درد نخوره بلکه اصلا مضره، مردم رو به سوی این مغازه جذب بکنه تا اینکه بتونه مردم را بدوشد. که گروهی از صوفیان همین جور هستن،
عوام فریبی
فقط به خاطر زندگی دنیای خودشونه. الان داری شما میبینید زندگی بسیاری از اقطاب اینها، در نهایت درجه وسعته، بهترین خیابونا، بهترین منزلها، بهترین لوازم منزل رو دارن اینها. اینا کجا آوردن اینا همه رو؟ البته زندگی مراجع شیعه رو ببینید، ببینید خونه هاشون رو نگاه بکنید، خانه های هم امانند قصد درست کردن، از کجا آوردن اینا رو؟ اینها رو آوردن از دسترنج مردم، این کسانی که به دامشون افتادن. اینا خودگراشون هستن.
درست.
یا این که طرف اصلا نمیخواد دین داشته باشه، در این حال نمیخواد نام بیدین هم بروش باشه، رضا خودشو به دام اینا میندازه و میره صوفی میشود. این به خاطر چیه؟ زلا گمراهیشه. یا نه، طرف صاف و ساده است که عده کثیری از اینا که دنبال اینا میرن سادگیشونه و بی اطلاع بودنشونه. اینا نمیدونن واقعا واقعیت مطلب کدامه، سراغ اینا میرون و زندگیشون رو، دنیاشون و آخرتشون رو، همه چیز خودشون رو از دست میدن. رفتن در جرگه اهل تصوف حاصلی غیر از این نداره که انسان بشه خسر از دنیا و آخرت، ذالک اول خسران المبین. هم اینجاش خراب میشه، هم اونجاش خراب میشه. اونجا بگن چرا رفتی؟ مگه به تو نگفته بودن؟ مگر رابط نشون نداده بودن؟ و اینجا هم آنچه دارد، من خیلی حرفا رو نمیخوام بزنم الان دیگه، اینجا شاید از ادب هم به دور باشه، وقتی کسی میرود خودش رو تسلیم یک شخصی میکنه، همه چیز خودش رو تسلیم اون میکنه، و تو این همه چیزش رو. و من عرض کردم در این قضیه نمیخوام خیلی ها رو برود بکنم که خدا اینو خواستن نظره، عرض کنم حضور شما که ادب یه خود مغایر با ادب باشه. خب باز میریم سراغ باب دوم. باب دوم صفحه 28ش از شیخ بزرگوار ما مفید نقل میکنه. شیخ مفید دانشمند نامی و بسیار معروف شیعه است که اصلا این لقب مفید رو خود امام عصر به او داده، محمد ابن نعمان اسمش بوده. حضرت به او نامه نوشتن، مرحوم فرمودن که انتل مفید و حقا، اینقدر ایشون بزرگوار و اینقدر ایشون در واقع خدوم برای دین بود. حالا خدمت های چی البته او بماند، چون در بحثمون الان نیست بخواییم وارد بشیم. از شخصی به نام محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب نقل میکنه مفید، انهو قال کنت مع الهادی علی ابن محمد، ما خدمت حضرت هادی علیه السلام بودیم، فی مسجد نبی، در مدینه در مسجد پیغمبر، فعتاه و جماعت من اصحابهی من هم ابو هاشم الجعفری، عده از یاران امام، ما در خدمت امام، در میان اونها شخصی به نام ابو هاشم جعفری بود که خیلی معروفه این ابو هاشم، و کان رجلن بلیغا، که مردی بود بسیار بسیار سخنور، و کاند لهو منزلتون اندهو، یعنی پیش امام خیلی مقام داشت این ابو هاشم جعفری، ثم دخل المسجد جماعت من الصوفیه، در این وقت عده از صوفیه داخل مسجد شدن، و جلسوا فی ناحیه مستدیرا، بعد دور گرد نشستن یه گوشه مسجد اینجوری گرد نشست، و اخذوا به تحلیل، کاری هم نکردن ها، شروع کردن به گفتن لا اله الا الله، اینو گفت. فقال علیه السلام، امام هادی این منظره رو دید، فرمود لا تلتفتو اله هاولاء الخدائین، اصلا روتون رو بر نیارید اونو نگاه کنید، این خودگرای به اصطلاح بازیگر، حضرت تعبیرشون اینه، فانهم خلفاء الشیطان و مخربو قواعد دین، اینان جانشینان شیطان رو زمینن و خراب کننده ستونها و پایه های دینند. الذین یتزهدون لراحت الاجسام و یتحجدون لصید الانعام، شب زنده داری میکنن برای اینکه چی بکنن؟ برای که افراد نافهمی که همانند چهار پایان هستن اینا رو صیدشون بکنن، و اگرم که زهد میبرزن به ظاهر برای که بدنه خودشون راحت باشه، یتجوعون عمرن، یعنی مدتی از عمرشون رو گرسنگی میکشن، حتی تا کجا، لا یحللون الا لغرور الناس، این تحلیل که دارن میدن و میگن لا اله الا الله برای عوام فریبی به قول شما. خب اورادهم الرقص و التسبیح، اینا ذکرایی که میگیرن اون ذکر به حالت رقصه و کف زدن و دست زدنه، و از کارهم الترنم و تغنیه، ذکر هم که میخوان بگن چیکار میکنن؟ به صورت آهنگ میگنه، آوازخونی میکنن، فلا یتبعهم الا السفها ولا یعتقدهم الا الحمقا، کسی دنبال اینها نمیره مگر بسیار نافهم باشه، کسی به اینها معتقد نمی شود مگر اینکه احمق باشه. فمن ذهب، حالا قد تا اینجا میرسه، فمن ذهب الى زیارت احدهم حیان و میتن فکأنما ذهب الى زیارت شیطان و عبادت الاوثان، هر کی برای دیدن یک از اینا بره، چه زندهشو بره چه مردش رو، گویی که رفته به زیارت شیطان، رفته بت پرستی میکنه، دیدن یک از اینها. و من اعان احدم منهم فکأنما اعان یزید و معاویه و ابو صحاب و سفیان، هر کی به یکی از اینا کمک کنه ها، کنه به یزید و معاویه و ابو سفیان کمک کرده. فقال له رجل من اصحابی و ان کان معترف به حقوق کو، در میان جمعیت یاران امام یه نفر عرض کرد که حتی اگر اینه که شما داری میفرمایید یعنی صوفیه، شما رو قبول داشته باشن، یعنی شیعه باشن. قال فنظر الیه شبه المغضب، حضرت عصبانی شد به شک نگاه و غضب‌آلود کرد و قال دع ذا عنک، این حرف بذار کنار، من اعترف به حقوقنا لم یذهب فی حقوقنا، آن کسی که اعتراف کنه به حقوق ما رو قبول داشته باشه نمیره یه رایی که ما آقش بکنیم، مگر ممکنه شیعه بره سراغ اینا اصلا. اما تدری، نمیدونی انهم اخص و طوائف صوفیه، اینا بدترین نوع طوائف صوفیه هستن و صوفیتو کلهم مخالفون ها بازن. اگر ما فرقه صوفی شیعه هستیم، ما فلان هستیم، ما بهمان، این اصلا هر کس نام صوفی داشته باشه کلهم مخالفون ها و طریقتو مغایرتون لطریقتنا، راهشون برای ما به کلی جداست. و انهم الا نصارا او مجوس هذه الامه، بازم تاکیده اینا مسیحیان هستن یا مجوس امت من هستن، امت پیغمبر هستن. اولئک الذین یشهدون فی اطفاء نور الله، اینا کسانی هستن که ظاهر اسلامی دارن اما باطنشون و قصدشون اینه که چیه؟ نور خدا را خاموش بکنند. والله متم نوره ولو کره الکافرون، ولی خدای متعال نورش رو تمام میکنه حتی اگر کافران کرد. به وجود مقدس امام عصر علیه السلام این کار خواهد شد. اصلا دیگه چیز نموده که حضرت بیرون نگفته باشه. آخه راهشون غیر راه ما هست، اینا مجوسن، اینا نصارا هستن، اینا مردم رو گول میذارن، خودگرن، بازیگرن، کسی سراغشون نمیره مگر خلاصه احمق باشه، ساده لوح باشه. طریقتون مقایرتون لطریقتنا، اصلا راهشون برای ما جدا هستش. هیچ کس گول این حرفا رو نخوره که ما شیعه هستیم در داخل خانقاه جمع میشیم ما همون شیعه هستیم، دروغ دارن میگن، مثل آب خوردن دارن دروغ میگن. در میان مردم هم نقش اینها، نقش اولشون این است که با حربه به نام اسلام اسلام رو بکوبن و دوم برای زندگی خودشون هر چی میخوان سروسات فراهم کنن. کل ماجرا این قضیه است.